رهاوت
سلام به تو هموطن گرانقدر. ما الان میخواییم عازم بشیم به سمت سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران در محدوده‌ای به نام احمدآباد مصطفی. همکار ترابری جناب آقای احمدی الان کنار ما هستن. آقای احمدی سلام، اونجا رو میشناسین شما؟
سلام، خسته نباشید. بله، احمدآباد مصطفی از اتوبان آزادگان در رو داره به احمدآباد مصطفی که به میدون نماز در میاد.
اون سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی رو می‌شناسین اونجا؟
نمی‌شناسم، نشیدم، ولی جاده احمدآباد مصطفی رو کاملا شناخت دارم.
حالا میریم اونجا با نقشه‌ها پیداش می‌کنیم ان شاءالله. فکر می‌کنی چقدر دیگه اونجا باشیم؟ الان ساعت 9 صبح هست.
هولوش 50 60 دقیقه یک ساعت مسیر است. شناخت اوج خلوتی هست.
حدود یک ساعت. بله. به امید خدا راه بیفتیم. اینجوری که آقای احمدی همکار ترابریمون گفتن، ان شاءالله یک ساعت دیگه تو مجموعه خواهیم بود. به این مجموعه میریم تا با کارکنان متخصص شرکت دانش بنیان صحبت کنیم در مورد فرایند بسیار مهم جوهر زیستی. بریم ببینیم چه هست و چه اتفاقاتی رو در علم پزشکی برای بشر رقم میزنه. ما قراره با فردی به اسم مهندس آبدی یا خود جناب دکتر حسین علی صحبت بکنیم، ببینیم که کدوم میسر میشه در مورد جوهر زیستی. سلام علیکم.
سلام علیکم
مهندس آبدی.
بله
آقای آبدی، ما دم در هستیم، در واقع حراست ورودی اجازه ورود به ما داد. کدوم سمت باید بیایم؟
شما باید به این سمت ساختمان آیکم، مرکز فناوری های نانو. ولی متاسفانه آقای دکتر حاجب علی یک جلسه خیلی ضروری و برنامه‌ریزی نشده ای برشون اتفاق افتاد و خواهی کردن این که من در خدمتتون هستم.
پس میام انشاءالله شما رو پیدا میکنیم. متشکرم.
سلامت باشین. قربان شما.
سلام. زحمت بکشید معرفی خودتون برای شنوندگان محترم برنامه بفرمایید.
بله، من مجید آبدی هستم. بله. دانشجو دکترای مهندسی مکانیک در دانشگاه سعد شریف. حدود 3 سالی که در این شرکت تحت حال عنوان کارشناس تحقیق و توسعه در حال کار هستم. شرکت امید آفرینان به طور کلی در حوزه چاپ سه‌بعدی زیستی فعالیت میکنه که در ابتدا با تولید چاپگرهای زیستی آغاز کرد از سال 95 کارش رو و در ادامه با ارتقاء دستگاه های خودش برای برآورده کردن نیاز مشتری و جامعه پزشکی انواعی از محصولات جانبی رو هم مثل انواع بایو اینک ها و ایمپلنت های مبتنی بر چاپ سه‌بعدی هم در تولیداتش هست.
جناب مهندس آبدی، ما کنار شما هستیم تا از زبان شما مهمترین اتفاقاتی رو که میتونیم برای شنوندگان عام در فرایند تجربی این مجموعه بگیم انتقال بدیم.
درسته. همطور که گفتم تخصص این شرکت در حوزه چاپ سه‌بعدی زیستی هست. چاپ سه‌بعدی زیستی کجا میتونه مورد استفاده قرار بگیره؟ چاپ زیستی به ما این امکان رو میده که بتونیم انواع بافت‌های نرم و سخت، یعنی مثلا غضروف، پوست تا استخوان رو ما با یک هندسه مشخص تولید کنیم. بنابراین مهمترین حوزه‌ای که میتونه مورد استفاده قرار بگیره بحث پیوند بافت هستش. ما بیمارانی داریم که با عوامل مختلفی ممکنه بخشی از بدنشون دچار نقص شده باشه، فعلا این در حال تولید بافت هست نه عضو. یعنی مثلا یک استخوان یک قسمتش کوچکیش در اثر حالا تصادف، تومورها یا به صورت مادرزادی آسیب دیده و اون ناحیه به صورت یک حفره باقی مونده. حالا یه ذره بریم به سمت عضو، مثلا میتونه در حد گوش هم مثلا باشه که یه بافت کاملا قضروفی هستش با یه هندسه مشخص. هنوز این که ما از این تکنولوژی انتظار نداشته باشیم که یک عضوی که با یک فعالیت مشخص مثل کلیه، قلب، غیره رو برای ما تولید بکنه، نمیتونیم همچنان چنین ادعایی بکنیم. اما ما بیمارانی داریم که مثلا در اثر انواع تومورهای استخوانی در ناحیه جمجمه، صورت، فک بخشی از توانایی‌هاشون رو از دست دادن. حالا یا جنبه ظاهری و زیبایی داره که به شدت میتونه در روابط اجتماعیشون، زندگی روزمره‌شون اثر بذاره، یا اینکه مشکلاتی باش همراه هستن از جمله عمل جویدن و بلع یا مثلا بینایی، که همه اینها در اثر حذف یه بخشی از بافت طبیعی بدن اتفاق افتاده. به طور کلی میتونیم بگیم که محصولات این فناوری میتونه برای ترمیم و بهبود کیفیت زندگی این بیمارا مورد استفاده قرار بگیره.
همین الان کاربردی هست؟ یعنی این محصول یا فرآورده ای رو ارائه داده که بتونه در علم پزشکی به کار بره؟
بله، ما به طور همزمان چندین ماده مختلف رو تولید میکنیم که براشون کار میکنیم که میتونه انواعی از بافت‌های نرم و سخت رو برای ما تولید بکنه. اما بین اینها اون ماده‌ای، اون محصولی که جلوتر از بقیه هست، آزمایشاش کامل‌تر، نتایج خوبی گرفته، بافت استخوان هست. ما الان برای تولید بافت استخوان محصولی داریم که چندین بار هم مورد استفاده قرار گرفته و نتایج خیلی خوبی داشته.
یعنی فردی که میخواسته این فراورده رو استفاده بکنه ازش نمونه برداری شده، بر اساس اون نمونه یا دی ان ای و آر ان ای که داشته این بافت ساخته شده؟
ببینید، ما برای بحث پیوند میتونیم از مواد مختلفی استفاده بکنیم. پیوند بافت میتونه از بدن خود فرد باشه، یعنی ما بیاییم از یک قسمتی از بدن خود فرد یک بافتی رو برداشت کنیم و در جایی که میخواییم بکاریم. این روش در کنار اینکه خب احتمال موفقیتش خیلی بالاست، اما مشکلات با خودش داره، از جمله اینکه به هر حال ما داریم به یه بخش دیگه از بدن بیمار آسیب میزنیم و اینکه حجمی از بافت پیوندی که ما میتونیم برداشت کنیم محدود هست. ممکنه کفاف پر کردن و ترمیم اون ناحیه که میخوایم رو نداشته باشه، یا اینکه بیایم از بدن فرد دیگری، از جسد یا از حیوان ما برداشت کنیم که اون هم با مشکلات خودش روبرو هست، هرچند که دیگه خب ما محدودیت حجم نداریم، میتونیم به هر میزانی که نیاز هست برداشت کنیم، ولی مشکلات انتقال بیماری، انتقال آلودگی و پس زدنش توسط بدن،
عدم تطابق،
حتما. گزینه سومی که در حال گسترش هست و با اقبال روبرو شده و میتونه خیلی اتفاقات خوبی رو رقم بزنه، استفاده از مواد مصنوعی هستش. مواد مصنوعی علاوه بر این که از نظر حجمی که میتونیم استفاده کنیم به هر حال تولید میشه، محدودیتی ما نداریم، میتونیم خواصش رو تنظیم کنیم به اون چیزی که خودمون احتیاج داریم، مثلا خواص استحکام مکانیکیش، خواص زمان جذبش در بدن، همه اینها رو میتونیم ما کنترل کنیم تا به اون بافت مورد نظر خودمون نزدیک بشیم. ما محصولاتمون بر پایه مواد مصنوعی هستش. از بین گزینه‌های مختلفی که عرض کردم خدمتتون برای پیوند بافت، ما از مواد مصنوعی استفاده می‌کنیم که تولید خودمون هست و می‌تونیم باهاش هر نقصی رو، حالا به طور خاص در مورد استخوان که گفتم ما جلوتر هستیم، به اندازه اون نقصی که در استخوان بیمار وجود داره میتونیم ما از اون ماده استفاده کنیم. حالا ما اینجا یه امکان دیگه هم داریم که چاپگر به ما میده، یعنی برخلاف گزینه‌های قبلی که خب حالا ما به صورت یک پودر یا یک بلوک میتونستیم ماده رو برداشت کنیم و داخل اون نقصمون بکاریم، چاپکر به ما اجازه میده که ما این ماده مصنوعیمون رو دقیقاً به همون شکل اون بافتی که میخوایم تولید کنیم از نظر هندسی دقیقاً منطبق میشه با همون نقص مثلا استخوان، که خب خیلی میتونه عملکرد بهتری داشته باشه. کجا خیلی اهمیت پیدا میکنه؟ در ناحیه صورت و فک و جمجمه، که ما استخوان‌های خیلی پیچیده‌ای داریم از نظر هندسی که حالا یا روی زیبایی فرد اثر داره یا عمل کردش. مثلا استخوان ناحیه اوربیت اطراف چشم با کمترین اعوجاج در هندسش میتونه بیمار دچار دوبینی بشه و مشکلات بینایی براش ایجاد میشه، یا استخوان در ناحیه کام میتونه در حتی بل، تنفس،
حتی بیان
100% در ادا کردن یه سری حروف مثل لام که نیاز از زبان به استخوان کام بچسبه، دقیقاً نیاز هست که هندسه این استخوان‌ها با یک دقت بسیار بالایی تهیه بشه که خب امکان تولیدش به روش‌های قبلی وجود نداشته. چاپگر زیستی به ما این امکان رو میده که ما بتونیم بافت پیوندی رو دقیقاً شبیه به همون بافت طبیعی انسان تولید بکنیم.
مهندس میرون کلمتون، این مقوله پذیرش بدن میزبان چی میشه وقتی که با اجزای خارجی ساخته میشه؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما وقتی میریم سراغ مواد مصنوعی دستمون باز برای تنظیم ترکیباتش تا خواص مورد انتظار ما رو بده. مثلا در مورد همین نکته که شما فرمودید، ما پلیمرهایی داریم که به اصطلاح زیست سازگار هستند، یعنی با بدن سازگار هستند، بدن اونها رو به عنوان یک جسم خارجی به حساب نمیاره که بخواد پس بزنه و میتونیم ازشون استفاده کنیم برای ساخت انواع ایمپلنت ها. تعدد مختلف این پلیمرها و حالا شاید انواع از سرامیک ها میتونه و ترکیباتشون به ما اجازه بده که ما برای قسمت‌های مختلف بدن استفاده کنیم بدون اینکه بدن نسبت بهش واکنش بده.
نیازی به کورتون و اینا داشته باشه؟ هیچ،
اصلا خودش به طورت خالص میتونه درون بدن قرار بگیره و میتونیم یه سری ویژگی‌هاش هم تنظیم بکنیم که عمل کردش مشابه با همون بافتی باشه که داره میره جایگزین بشه. مثلا میتونیم یه ماده‌ای بهش اضافه کنیم که خواص مکانیکیش زیاد بشه، استحکامش بیشتر بشه تا بتونه برای یه بخشی از استخوان جایگزین بشه که لازم هست بار تحمل بکنه، نیرو تحمل بکنه.
یعنی علاوه بر همانندسازی دارین توانایی و ارتقا هم میدین به این؟
قطعاً همینجور میتونه باشه. قطعاً ما میتونیم با تنظیم خواص بافت پیوندی به اون قابلیت‌های مورد نظرمون برسیم. یا مثلا بعضی وقتا ما نیاز داریم که بافت پیوندی که میکاریم در بدن بیمار بعد از یک مدتی جذب بشه، باقی نمونه در بدن بیمار. ما دقیقا میتونیم این کار رو با ترکیبات مواد مصنوعیمون انجام بدیم و حتی تنظیم کنیم که مثلا بعد از یک هفته جذب بشه، بعد از یک ماه جذب بشه، یک سال، چهار سال جذب بشه. اینها قابلیت هایی هست که مواد مصنوعی میتونه به ما بده در کنار ویژگی هایی که حالا از قبل جایگزین های دیگه برای پیوند وجود داشت که این هم داره.
خیلی جالب. مهندس ثابتی، چقدر شبیه فیلمای تخیلی داره میشه قضیه که مثلا یه دستگاه و مجموعه نشون میداد، یه حرکت سه‌بعدی داخل اون دستگاه انجام میشد و کم کم یه عضوی یا یه بافتی شکل میگرفت. سه بافت پوستی، استخوانی و قضروفی رو نام بردین. بافت قضروفی الان تو چه مرحله یه در این زمینه؟
خب ما برای بافت قضروف هم بایو اینک های مخصوص خودش رو داریم، یعنی موادی که بتونه عملکرد مشابه با قضروف رو داشته باشه. عملکرد مشابه با قضروف داشته باشه یعنی از نظر مکانیکی تقریبا از نظر استحکامش و خواص انعطاف پذیریش توی همون شرایط باشه و حالا در کنار زیست سازگار هم باشه. ما در مورد بافت قضروف در حال تست حیوانیش هستیم در واقع، که مطمئن بشیم ترکیباتش زیست سازگار هست و میتونه در بدن انسان باقی بمونه بدون اینکه عکس العمل خاصی از طرف بدن اتفاق بیفته. چون شما وقتی که یک ماده رو تولید میکنین، یک ترکیب رو تولید میکنه، ممکنه تک تک اجزاش قبلا آزمایش شده باشه و تک تک درون بدن مورد استفاده قرار گرفته باشه، ولی وقتی شما اینو ترکیب میکنین، ممکن هست در واکنش با هم و در کنار هم پاسخ متفاوتی گرفته بشه. خب ما الان داخل این مرحله هستیم، در مرحله‌ای که برای تست حیوانی لازم هست که مطمئن بشیم که ترکیباتش همچنان سازگار هست با بدن انسان.
خیلی متشکرم.
رهاورد را بشنویم.
مهندس آبدی، در حینی که شما صحبت میکنین میلیون میلیون سوال تو ذهن من چرخ میخوره، بعضیاش یادم میره بعضیاش یادم میمونه، این رو فعلا مطرح بکنم که چون اصطلاح چاپگر رو به کار میبرین برای انواع و اقسام این فراوری هایی که میخواد صورت بگیره یا خلق بافتی که میخواد صورت بگیره، در ذهن شنونده عام یک دستگاه مثلا شبیه چاپ سنتی هست. توضیح میدین که این دستگاه اصلا چه شکل و شمایلی داره، چه ماهیتی داره و اصولا چرا چاپگر نام گرفته؟
درسته. خب اولا فرایند ساخت در این دستگاه خیلی اتفاقا شبیه هست به همون چاپگرهایی که به صورت عام حالا مردم میبینن،
مثلا چاپ کاغذ و کتاب و انجام.
دقیقاً بله، با این تفاوت که خب اونها در دو بُعد کار میکنن، یعنی روی یک سطح برای شما یک نقشی رو طرح میکنن. این چاپگرها به صورت سه بعدی هستن، یعنی علاوه بر این که در سطح حرکت میکنن، در ارتفاع هم عمود بر سطح هم حرکت میکنن و مشابه با همون چاپگرهایی که حالا اونجا مثلا مرکب یا هر ماده‌ای رو که برای شکل دادن طرح استفاده میشه، اینجا ما موادی رو داریم که تزریق میشه و لایه لایه تزریق اتفاق میافته و میاد بالا و برای ما یه جسم سه‌بعدی رو تولید میکنه.
اون بنیان اولیه که این لایه ها باید روش بشینن چیه؟
معمولا یه سطحی هستش که اولا بتونه اون سازه رو نگه داره، دوما این که باهاش ترکیب نشه، مثلا میتونه شیشه باشه.
این مجموعه جایی هست که بتونیم رویتش کنیم؟
حتما بله. مجموعه ما اینجا در حال حاضر چندین سالن مختلف رو داره که برای تولید انواع محصولات اون استفاده میشه. ما یک آزمایشگاهی داریم که برای ارائه خدمات مرتبط با پرینت سه‌بعدی هستش که حالا افرادی که نیاز داشته باشن به محصولات مبتنی بر پرینت سه‌بعدی، ما میتونیم براشون تولید کنیم و در اختیارشون میذاریم. کارگاهی داریم که در واقع خود چاپگر رو درش میسازیم و یک آزمایشگاه بیولوژیک داریم که برای تست های بیولوژیکی، کشت سلول و انواع تست های مرتبط با اون مورد استفاده قرار میگیره و اتاق تمیزی داریم که خب برای تولید ایمپلنت هامون مورد استفاده قرار میگیره.
بله متشکرم. کشورهای پیشتاز در همین زمینه‌ای که الان توضیحاتش رو از شما دریافت کردیم چقدر با ما فاصله دارن؟
خب راستش رو بخوایم ما میتونم بگم که حداقل در بخش تحقیق و توسعه‌مون محصولاتی که تولید کردیم در لول جهانی قرار داره.
پیشترینشون آلمانه؟
ما رقبای مختلفی داریم در کشورهای مختلف. شاید به چیزی که ما تولید میکنیم برای بافت استخوان، این پلنت هایی که برای بافت استخوان تولید میکنیم، اوناها رو میتونم بگم مثلا کشورهای شرق آسیایی مثل سنگاپور، کره، اوناها از نظر اثبات عملکردی و ایمنی محصولشون جلوتر هستن.
ژاپن هم همینطور؟
ژاپن رو من ندیدم، ولی سنگاپور و کره رو مطمئن هستم شرکت هایی هستن. اما اگر حالا بیایم به سمت خود ساخت چاپگر، خود دستگاهی که استفاده میکنیم برای تولید این محصولات، آره خب در کشورهای مختلفی وجود داره، از اروپا، آمریکا و حتی همون شرق آسیا.
بله. نوشتاری مقابل شما هست که اصطلاح انگلیسی بهش میگیم کاتالوگ، از بن روش نوشته، یعنی همانند استخوان، همون واژه‌ای.
بله، سازه هایی هستن که برای بازسازی استخوان استفاده میشن و خواص خیلی مشابهی با استخوان دارن و یک مزیت فوق‌العاده رو به ما میدن در مقابل محصولات مشابه و اون ابزوربل بودنشه، این که در بدن جذب میشن. ما انواع از این نوع ایمپلنت ها رو داریم که حالا به طور معمول از جنس تیتانیوم یا پلیمرهای غیر قابل جذب مثل پیک تولید میشن که خب عملکرد خوبی داشتن تا حالا که توی انواع از عملهای جراحی مورد استفاده قرار گرفتن. اما اینکه همچنان اینها در بدن باقی میمونن یک معضلی هست که گاهی خیلی هم مشکل ساز میشه. مثلا ما مشهای تیتانیومی رو داریم که یک برقهایی هستن از جنس تیتانیوم که عامه میتونن اینا رو بیشتر داخل دندون پزشکی ها دیده باشن، جایی که دندون پزشک ایمپلنت بذاره برای حالا
افرای دندان یا کاشت دندان.
دقیقاً اونجا با کمبود استخوان مواجه میشن گاهی، مثلا حالا در اثر تومور یا اینکه دندانی که کشیده شده سالها رها شده استخوانش جذب شده در بدن، استخوان کافی نیست برای ایمپلنت گذاری، باید اینجا فرآیند بازسازی استخوان انجام بشه. مثلا اون محل نقص رو میان با انواع از مواد جایگزین استخوان پر میکنن و بعد یک مش تیتانیومی روش کشیده میشه، یک لایه، یک قشا که اون ناحیه رو حفظ میکنه تا زمانی که این پودر استخوان یا هر ماده دیگه تبدیل بشه به بافت استخوان و آماده بشه برای ایمپلنت گذاری. خب حالا بسته به اینکه حجم اون محل پیوند چقدر باشه، بعد از مثلا یک ماه تا 6 ماه لازم هست که این لایه تیتانیومی برداشته بشه تا اون محل آماده بشه برای ایمپلنت گذاری، در حالی که بافت استخوان کاملا در منافذ این مش تیتانیومی نفوذ کرده و این لایه تیتانیومی کاملا چسبیده به استخوان. برداشتنش خیلی کار سختیه، حتی باعث آسیب میشه به همون بافتی که با زحمت بعد از 6 ماه تهیه شده. محصول ما که قابل جذب است این مرحله رو حذف میکنه و نیازی نیست دیگه به برداشتش، کاملا در بدن جذب میشه. پزشک میتونه بدون برداشتن این لایه کار ایمپلنت گذاری رو انجام بده و به مرور اون هم در بدن جذب میشه و شاید بعد از 2 سال شما اصلا نبینینش دیگه در بدن.
چقدر دندون پزشکا پس باید مشتری همچین اتفاقی باشه؟
حتما همینطوره. ما با دندون پزشکای مختلف که صحبت کردیم وقتی قابلیت ها رو گفتیم واقعا استقبال کردن. در واقع ما برای یک چنین عمل جراحی گزینه های مختلفی داریم که هر کدوم شاید مثلا از 7 8 تا ویژگی لازم، مثلا یکیشون 4 تا داره 3 تا رو نداره، که 5 تا داره 2 تا رو نداره، ولی این محصول ما میتونم بگم یکی از کاملترین گزینه ها برای استفاده در چنین عملیه که هم استحکام مکانیکی داره، هم سازگار هست با بدن، هم قابلیت جذب داره و هم با پرینت سبودی میتونه کاملا شبیه به همون محل نقص استخوان تولید بشه. این مزیتش رو در حین عمل جراحی نشون میده، جایی که بیمار داره خونریزی میکنه، زخم باز هست و پزشک باید شروع کنه با قیچی اون قشایی رو که میخواد به اون شکل قیچی کنه و شبیه به همون محل نقص بکاره در نقص استخوان بیمار. وقتی که ما این قشا رو دقیقاً به همون شکل نقص چاپ میکنیم و تولید میکنیم، این کار در کمترین زمان میتونه اتفاق بیفته، خیلی سرعت عمل رو بالا میبره، هم برای پزشک هم برای بیمار میتونه اتفاق خیلی خوبی باشه، روند درمان رو سریع میکنه
و دقت عمل رو نزدیک 100% میکنه. شما دارین در واقع میلیمیکرونی قالب سازی رو انجام میدین که توی جای خودش قرار میگیره.
بله، جا داره تشکر کنم از همکارای خودم در این شرکت که همشون واقعا با تلاش زیاد و با علاقه و پشتکار خیلی زیاد در حال ایفای نقش هستن برای تولید این محصولات. واقعا ما همواره در هر لحظه که داریم کار میکنیم در پس ذهنمون بیماری هست که داره رنجی رو تحمل میکنه به خاطر نبودن محصولات ما در اختیارش و فکر این که ما تلاشمون در نهایت منجر به یک محصولی بشه که بتونه دردی رو از یک بیمار کم کنه، بتونه کیفیت زندگی یک فرد رو بالاتر ببره، برای ما خیلی هدف ارزشمندی هستش که همه افراد در این شرکت واقعا با چنین تفکری در حال تلاش هستن برای تولید محصولات.
این مجموعه صحبت ما بود در سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران، در مجموعه‌ای که مشغول هست به فرایند جوهر زیستی. متشکرم که شنیدید.
دورنمای دانش و فناوری ایران در رهاوت.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام توفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
شما جوانان که امید من هستید و نوید من هستید، کوشش کنید و وحدت کلمه خود را حفظ کنید. ما را نگذاشتند با شما روبرو بشیم. در مدت عمر این دبیرستان اول مرتبه است که من با شما روبرو میشم، اول مرتبه است که استادان و معلمان شما را از نزدیک میبینم، اول مرتبه است که شما جوانان عزیز را، فرزندان اسلام را از نزدیک زیارت می کنم. ای امید من، ای امیدهای من، ای نویدهای من، ای فرزندان عزیز اسلام، رمز پیروزی را دریافتید، دریافتید که با وحدت کلمه ریشه استبداد، ریشه سلطنت استبدادی 2500 ساله را از بیخ کندید، دریافتید که نفتخاران مفتخار را عقب زدید، دریافتید که با وحدت کلمه و وحدت غرض و هدف که آن ایمان و هدف اسلام، هدف جمهوری اسلام، دریافتید که این رمز شما را به پیروزی رساند. این رمز را از دست ندهید، صفهای خود را فشرده‌تر کنید، روابط خود را با همه قشرها خصوصا با روحانیین زیاد کنید. شما آمال و آرزوی ما هستید. ملت ایران با این وحدت کلمه آمال و آرزوی اسلام است. باید با وحدت کلمه همه چیزهایی که پیش آمده است حفظ کنید.
الله اکبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.